أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض کردیم که گرچه فرمودن که دو قسم ملکیت داریم، یه ملکیت تکوینی حقیقی و یه ملکیت اعتباری، ولی وقتی که حساب کنی اساس و زیر بنای ملکیت اعتباری باید همون ملکیت حقیقی باشه. دو مرتبه ملکیت حقیقی در انسان گفتیم، یکی انسان مالک فکر و قواش، فکر و اراده و قوا و خلاصه امور نفسانی، بعدم مالک حرکاتی است که از جوارحش صادر میشه و وقت به دنبال اینها مصنوعات و تولیداتی که انسان داره، مصنوعات کشاورزی، دامداری، حیازت مباهات، نمیدونم فرض بگیرید، همه اینها دیگه نتیجه همون حرکات و اعمال انسانه. اینجا ملکیت اعتباری هست، ولی ملکیت اعتباری نتیجه همون ملکیت های تکوینی است. وقت انسان کار و تولیدش به خاطر مایحتاجشه، برای رفع احتیاجشه، زائد بر مایحتاجش را یا به غیر میبخشه یا با غیر معامله میکنه. از اینجا اون وقت مسئله معاملات و مبادلات به میون میاد. بعدم عرض کردیم که چون مبادلات جنسی باز رفع حاجت و عمومی رو نمیکنه، مسئله پول در وسط اومد که واسطه مبادلاته و پولم به حسب ازمنه تغییر میکنه. حالا علی ای حال یکی از معاملات و مبادلاتی که از قدیم معروف بوده بیع بوده، که مبادله عین باشد، عینو به غیر منتقل کنه. یکم البته اجاره سکینات بازم، حالا بیشتر پول در وسط اومد که واسطه مبادلاته و پولم به حسب ازمنه تغییر میکنه. حالا علی ای حال یکی از معاملات و مبادلاتی که از قدیم معروف بوده بیع بوده، که مبادله عین باشد، عینو به غیر منتقل کنه. یکم البته اجاره سکینات بازم، حالا بیشتر بیع مثلا در همه ملل هم بیع بوده، مقیده به صیغه نیست. تو دنیا هر جای بیع یه جوری بوده. امروز که الان تمدن پیش رفته دیگه بسا معاطات هم نیست. جنس ها مثلا در فروشگاه گذاشته، کسی میره جنس رو بر میداره، پولش هم مثلا فرض بگیر به صندوق اونجا میداد و میره. همینم بیعه، نه مقابله میخواد، نه هم مقابلش جلوتر شده، همین اعلام کرده است که مثلا فرض بگی یه جفت کف چقدر، شما میری به عنوان این کفش رو بر میداری، پولو میداری، این میشه بیع خودی. یه از معاطات هم یخته دیگه بالاتر زده به حسب اونی که رسم است در مبادلات که مبادله این بکنم. منتها شرع مقدس هر چشم محظور داشته جلو گرفته. اونا بیع منابذه و ملامسه و حساط و اینام داشتن، بیع قرار هم داشتن، شرع اینا رو جلو گرفت. اما عصر بیع یه چیزیست که بین عقلا بوده، به تشریع شارع نیم. شارع هم که میگه احل الله البیع و حرم الربا، این ظاهرن در مقام تشریعی نی، در مقام رد اوناست، رباخورا. ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. چه فرقی میکنه؟ خدا میگه نباید نشته باشه، خدا بیع حلال کرده، ربا رو حرام کرده. اما نه اینکه این تأسیسه، این رد اوناست. یعنی در بین معاملات دائره بین عقلا بیعش و شارع قبول کرده، رباش رو قبول نکرده، مثل که بیع قرار هم قبول نکرده. اطلاق هم نداره در اهل الله به که بگم به عموم و اطلاقش هر بیعی رو بگیریم، خلاف آقایون که میخوان به این تمسک بکنن. اوفو بالعقود عموم و اطلاق داره، اما اهل الله ده اگه در مقام تأسیس بود نشسته بود حالا میخواست تأسیس ده بکنن، گفتم گفت اهل الله ده، اما این در مقام تأسیس نیست. سیاق آیه دلالت دارد این داره رد حرف اونا میکنه که میگفتن ربا خورا، میگفتن زارکه به انهم قالوا انما البيع رسول ربا، شما میگه نخی شما غلط کردید مثل هم نی، این حلاله این حروم، اما حالا هر بیعی حلاله که اینجا میخواد تأسیس کنه این در مقام بیان این جهت نیست، در مقام رد ربا خوراست. علا ای حاله پس بی معناش مبادله اعیانه و این از قدیم هم بوده برای که نیاز بشر اقتضا میکرده یه همچی معامله داشته باشن و بر حسب خلاصه تمدنهایی که بوده، بر حسب احتیاجاتی که داشتن، هر دسته یه جور معاملات بی و انجام میدادن که از کردم امروز دائر این است که اصلا بس طرفین همدیگر هم نمیبینن، جنس گذاشته رو بر میدارن پولش هم میدارن و میرن، نه بیعه و اغلا اینو بیعه میدونن. این که به فرمایش مرحوم آیت الله بروزی که میفرمودن عبارت گیج کنی، حالا چون این عبارت گیج کنی در کلمات بزرگان بوده ما ناسور شدیم بگیم، بنتا با یک توضیح واضح ترش ما کردیم، گفتم بی عبارت است از تبدیل طرف اضافه به طرف اضافه اخرى. در همین تقریرات مرحوم آقای لاینی، مرحوم هاشم مصاب هم یه همچین چیزی دارن، دیگران هم گفتم یعنی که یه عبارت گیج کنی، چون گفتیم ملکیت عبارت از اضافه، مالک به ملکش اضافه داره، بین من و باغم یه اضافه اعتبار میکنن اوغلا، یه اضافه اعتباریست، این اسمش ملکیه. اون وقت یه طرف اضافه منم که مالکم، یه طرف اضافه ملکش که باغ باشه. حالا بی میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ باغ من که یه طرف اضافه است، خودم رو که نمیخوام عوض کنم، باغ رو میخوایم عوض کنیم، پس من یه طرف اضافه هم، خودم نمیخوام عوض شم، باغ من که یه طرف اضافه هست میخوایم عوض کنیم به طرف اضافه او شخص که مثلا یه میلیون تومن پول داره، بین اونم با یه میلیون تومنش اضافه ها یا با خونش اضافه ها، طرف اضافه ملکیت او طرف خونشه، طرف اضافه ملکیت من باغمه، این باغمو که یه طرف اضافه است میخوام جاش خونه بیارم که از این به بعد اضافه ملکیت بین من و خونه باشه، و او طرف هم میخواد به جای این که طرف اضافهش خونه بود، طرف اضافهش باغ بشه. پس تبدیل یه طرف اضافه که ملک منه به طرف اضافه دیگری، یعنی به او باغ مثلا که دیگری داره، به خونه که او داره. حالا این تعبیر که کردم یعنی طرف اضافه عوض میشه، خودی اضافه سر جاش میمونه. این مهم عبارت آقایون این آدم دیگه شهر ندیم، اما ظاهر عبارت ایشون آقایون که اینه که کهنهو مثلی که من از طرف من یه تنابی به این باغ کشیده شده، حالا این باغ رو بر میداریم اون خونه رو میاره میبندیم سر این تناب، همچینه که طرف اضافه رو تبدیل میکنیم، یعنی خودی اضافه تبدیل نمیشه، اضافه در جاش میمونه. این درست نیست، غلطه، برای که اضافه معنای حرفیست، معنای اعتباریست. اعتبار این رابطه بین من و باغ، باغ که رفت رابطه کم میپره، بعد خونه که میاد یه رابطه یه جدیدی پیدا میشه. نه اینکه آقا این تعبیری که آقایون کردن در کلماتشون بزرگان، میگن تبدیل طرف اضافه به تبدیل به طرف اضافه دیگر، مثل که بخوان بفهمونن اضافه که این تنابه رابطه سری جاش میمونه، منتها مثل یه بره ما به یه تناب بسته باشم، این بره رو از تناب باز کنیم بیاد یه گام بهش ببندیم، تناب سر جاش باقیه. آیا اضافه ملکت هم اینجوره که سر جاش میمونه؟ نه، این غلطه. اضافه معنای حرفی است، معنای حرفی قوامش به طرف اینه، باغ طرف اضافش هم میره، خونه که میاد اضافه جدیده ای میاد، اعتبار جدیدی میاد. حالا علایی حالا این تعریفیست که آقایون برای بیع کردن، این راجع به بیع منطقه مبیع باید این باشه. لذا ما گفتیم اونطور که در مکاسب شیخ رجید مبادلت و مال به مال از مصباح فیومی در اول بیع نقل میکنه، اشکالی که بهش وارد است این است که مال یعنی چیزی که ارزش داره و اهم میشه از عین و منفعت، در صورتی که بیع تبدیل اعیانه، منفعت چنی. رضا باید گفت مبادله تو عین به مال، مبیع باید عین باشه، اون وقت متاسمنش میشه منفعت هم باشه. من این باغ و فروختم به منفعت 10 ساله خونه شما، این دارن اشکال نداره، سمن میشه منفعت باشه، اما منفعت رو اگه منتقل بکنیم بی بهش نمیگن. پس به جای مبادلت و مال به مال باید گفت مبادلت و عین به مال، برای زمان با اینجا عین نوشته و هوا مبادلت و عین به مال معین. حالا یه وقت است که مال یعنی متاعی به متاع معامله میکنیم، مثل باغمو بخونه که اصل در معاملات هم این جور بوده. یه وقت نه، از بابی که من باغمو که میخوام بدم به طرف، او طرف باغ نمیخواد اما خونشو میخواد بفروشه، رضا ما ناچار میشم باغو به پول میدم و بعد پولو میرندم خونه میخرم، اون وقت به ثمن میشه، ثمن واسطه میشه، هر دوش بالاخره بیعه. ای راجع به بی اون وقت در مسئله ارث، اینجا از بابی که مرحوم هاشم موسی اشاره کردن ما اشاره کردیم، در کتاب خمس ما این رو ذکر کردیم، ولی حال ممکنه کسی قبول نکنه بگه از شعریاته. در باب معاملات این عوض و بدل میشه، من باغمو میدم خونه میخرم، اما در میراث در ارث به نظر این جور میاد که مال سر جاش هست، مالکش جا به جا میشه. یا انشیه تقلت در ارث بنای اغلام بوده تو دنیا، یه کسی که میمیره این بچهش که هست انگار اونه، میگن که بوی گل را از که جویی؟ از گلا. این اوغلا اینجوریست که اولاد و خلف شخص میدونن، اگه اولادم نداشته باشه میگن برادره، نباشه میگن عموس. این طبقات ارث که طبقه اولا تا پدر و اولاد هستن، نوبت به برادر و مثلا خواهر میرسه، بعدش برادر و خواهر، اگه اونام نباشه طبقه سوم اعمام و اخوال. یه چیز عرفی و قلائی است، در حقیقت اینا وجود تنزیلی میت هم ادامه دهنده راه اونم. پس من وقتی که مردم وارثم میاد سر خونه، در حقیقت خونه ازش تکون نخورده، مثل دینش که خونه رفت باغ جاش اومد، نه خونه سر جاشه، منتها تا حالا پدره بود، خودش وجود حقیقی پدر بود، حالا بعد وجود تنزیلی او نیست. بله خیلی ما عرض کرد، ولذا ما در کتاب خمس گفتیم شاید سر این که در ارث خمس قرار داده نشده، با اینکه همه درآمد خمس داره، در ارث خمس قرار داده نشده، برای که در اعتبار عقلا اینجوره که تازه رخ نداده، چیزی نشده، او بابا رفته به چیش جاشه، این بچه همونه، وجود تنزیلی باخت سری جاشه، جا به جا نشده، منتها آدماش عوض میشن، اسباب این که نظام تکوین بر همین است که لبول الموت و ابنول الخرابی. پس اینجا تبادل مالکه این است در حقیقت، نه تبادل مرس در باب ارس، از این جهت چون چیزی تازه نبوده، باغ سری جاش هست دیگه، خمسی چی چی ها بده، بابا خمسی این باغ داده، چیزی هم نشده، حالا هم کنه خودی باباست، منطقی وجود تنظیلی شه، شاید نکتش این باشه. حالا قبولم نکردید نکنید بعده، علایی حالم ارس یه خورده با بی فرق میکنه، این جا به جا میشه، آدماش عوض میشن. بله میخوام بگیم این هم وجود تنظیری، بله میخوام بگیم این وجود تنظیری همونه، وجود تنظیری، بله ولی وجود تنظیری همونه، بقا وجود بقایی باباست، چیز تازه نیست، وجود بقایی باباست.
بابا حیال آزم نیست به ایزا آزا با آزا باشد در
که بچه میبرد، ما گفتیم اون مجانیه، اون مجانیه. آقا اجازه بفرمان، از این گذشتیم، آقا اجازه بفرمان، از این گذشتیم، در حول روایت توحف العقول ما جهاتی رو بحث کردیم، ولی آقایون ممکنه نق بزنن بگن طول کشید، اما به نظر میاد که مسائلی بود که خالی از فائده نبود و در همه یک کتاب به دردمون بخوره، مسائل زیربنایی بود. حالا این خیلی خوب گفت که مرحوم حاجیز حیب الله رشدی رحمت الله علیه اصول میگفت چهار سال مقدمه واجب رو گفت، چهار سال وقت مقدمه واجب، اون روز آخر گفت ظاهرن مسئله ثمره عملی نداره. بعدش یکی از طلبه ها از تا منبر گفت چهار سال عمر ما رو تضیع کردی، گفتن نزن من علم اولین و آخرین رو برای توی چهار سال گفتم، چی وقت تو رو تضیع کرده. حالا دیده حالا منظور این است که بالاخره اصل مسائل مسائلیست که به درد انسان میخوره. خب حالا جهت شیشم منم تموم، این الجهت و سابعه ای که اونجا ما میخواستیم یه ازش بگذاریم، دیدیم حیفه، یه چیزی مختصری، مرحومه علامه طباطبایی یعنی عثمان کاظم، یکی از آقا نشته علامه طباطبایی، خب من عثمان کاظم دیگه، حاشیه سید معروف دیگه، چاپ شده. بله چون ممکنه بعضی از آقایون حاشیه سید نداشته باشن، سید علیه الرحمه اینجا فرمودن که از روایت تحف العقول یه قواعد کلی خلاصه مهمی استفاده میشه، چون ایشون روایت حجت میدونست، ایشون گفت آثار صدق برش ظاهر است و به حمد الله چطور بالاخره روایت تحف العقول حجتش کرد. اون وقت ایشون چون دارن یه قواعد کلی ازش استفاده میشه، منم اینجا عین عبارت ایشون رو نوشتم برای اینکه کتاب ما خالی نباشه، در جمع آقایونم حالا تون اینو میخونم بیه، چون شرح نداره، الجهت و سابعه، از باب که همه آقایون کتابا رو ندارم، الجهت و سابعه فی نقل کلام من حاشیت سید طباطبایی قدس سره حول حدیث تحف العقول، حالا ایشون فرموده لا یخفا احتمال هذا الحدیث الشریف على جمله من القواعد الکلیه منها، این عبارت حاشیه سیده، منها حرمت الدخول فی اعمال سلطان الجائر، در کارهای سلطان جائر در ولایاتی که گفت جایز نیست، و حرمت و تکسب به هذه الجهه، کسی بخواد بره تو ولایت جائر و حکومت جائر سید، مگر اینکه از فقیه عادل مثلا اجازه بگیره، و منها حرمت الاعانه علی الاسم، داشت برای که معونتون علی الاسم و الفساد و اینا من که کمک بر اسم حرام. و منها جواز و تجاره به کل ما فیه منفعت محلله و منها حرمت و تجاره به ما فیه مفسده منها ذهل جهه، یعنی از جهت مفسدش. و منها حرمت و بیع الاعیان نجسه. گفت وجوه نجس، اگه وجوه را اعیان نجسه بگیریم وقت اعیان نجسه فروشش حرام میشه. اگه گفتیم وجوه نجس، نجس هم منجس و متنجسه، نجس و متنجس. مرحوم آیت این نشته را بهتون تذکر بدم، نشته خوبیه. مرحوم آیت الله عظما البروجردی اصرار داشتن که این لفظ نجس و متنجس که در کلمات متأخرین هست، این در کلمات قدما نیست، در روایات هم نیست. یک کلمه تنجسه تو هیچ روایت پیدا نمی‌کنی. همه اونا رو میگه نجس یا میگه قذر. مثلا الماء کل طاهر حتی تعلم انه قذر. این قذر و نجس به متنجس هم قذر گفته میشه. منتها ایشون از این بیانی که میکرد میخواست یه استفاده بکنه که این که میگن آیا متنجس منجس هست یا نه، ایشون میخواست بگید قطعا، برای اینکه ما نه در روایات نه در کلمات فقها لفظ متنجس که نده، ما اونی که داریم قذر داریم، همه رو میگن قذر نجس. خب نجس هم منجس دیگه، نجس که منجس هست دیگه. متنجس آقایون نیست که یه چیزی دیگه گرفتن بعد میگن میخواییم ببینیم آیا منجس هست یا نه. اما ما اگر گفتیم در لسان شهر نجس و متنجس نداریم، همش نجسه همش قذره، الما کله طاهر حتی تعلمه من قذر، خب قذر کارش اینه که سرایت میکنه، از این را میخواست میگه متنجس. خب ما قبول نداره، ما حرف ایشون رو قبول نداره، من میخواهم بگم ایشون میخواد از این استفاده کنه، بله ما این قبول نداره. حالا منظور میخواستم این نکته رو گفته باشه. بالاخره حرمت و منها، یکی حرمت و بیع الاعیان نجسه، بعد میفرماد بله متنجسه ازا جعل المراد من الوجوه الاعن، نگفت جمیع و وجوه نجس، بگیم نجس اعم از نجس و متنجسه، همطور که مرحوم آیت الله بروجردی هم داشتن. اصلا ما متنجس نداریم در لسان روایات، نجس هر جا گفتن یعنی هر دو. و منها حرمت و عمل یقوا به الکفر یا یقوا به الکفر، و منها حرمت و کل عمل یوهن به الحق. اینا دیگه ازدواج استفاده میشه. اگر روایت صحیح بود خیلی در دوامی کرد. زمینها جواز الاجاره به نسبه الى کل منفعت محلله، هر چیزی منفعت محلله میشه اجاره. زمینها حرمت الاجاره فی کل ما یکون محرمه، زمینها حلیت الصناعات التی لا یترتب علیها الفساد، کارهایی که فساد برش مرتب نی حلال. و منها حرمت ما یکون متمحضا للفساد، هر چیزی که ممحض برای فساده و مصلحت محلل نداره حرومه. و منها این که اگه صناعتی مشتمل بر جهتین باشه هم حلال داره هم حرومه، مثل کتابه، هم میشه انسان سند ربا بنویسه، هم میشه فقال محمد بنویسه. با این کتابت پس یاد گرفتنش حلال. هر صنعتی که هر دو سنخ منفعت داره برای منفعت محلله حلاله. بعد میفرمان ممکن است بگم لازم یه قصد منفعت محلله هم بکنی، همه که قصد حرامو نکنی کافیه. یه وقت است که ما یه صنعتی رو برا کار حرام انجام میدیم این جایز نیست، اما یه وقت نه، چیزی که هم منفعت محلله داره هم منفعت محرمه داره ما همطور این رو انجام میدیم، نه به قصد منفعت محرمه. ولو قصد حلالم نکنی، چون ذات عمل ذات منفعت اینه، بگیم معامله صحیحه، پس قصد حلال لازم نیست بکنی. ایشون میفرماد اون وقت این رو در صناعات روایت داشت. از صناعات کشش بده بگیم وقتی که در باب صناعات فرمود ذات الجهتین این معاملش اشکال ندارد، مگر اینکه خصوص قصد حرام بکنید، پس در تجارت و اجاره بگیم همطور که صنعتش جایزه، اجاره و تجارت هم اگر یه چیزی ذات و منفعت اینه، انگور رو میشه مشروب کنم که بخورم، من انگور میخوام بفروشم، این مانعی نداره مثلا بگیم. نه قصد در من نه در داشت لبچل فساد نباشه. نه قصد حرامشو داشت میگه لبچل فساد جایز نیست، داشت لبچل گفت الا اینکه قصد فساد دو کنم، گفت الا اینکه قصد فساد، نه گفت مگر اینکه قصد فساد بخونن داشت. ببینید همینها جواز و صناعت المشتمله علی الجهتین، صناعتی که مشتمله بر دو جهته منطقه به قصد جهت محلله، اول اینو میگه بعد میگه بل یظهر من الفقرت الاخیره، از فقره اخیره زاییم که جوازها مع عدم قصد جهت المحرمه، همین که قصد جهت محرمه نکنی کافی در معامله، و الان یکون قاصدن للمحلل. از کجا اینو میگی؟ میگه حیث قال چون داشت فلعله لما فیه من الصلاح حل، از باب این که منفعت محللم داره دیگه جز انگور منفعت محلله داره، حالا یه الدنگی میسونه میره شراب میکنه به من چه، من که برای کرام نمیفروشم. بندن بله تأمل فی فقراته، اینجا روایت ذات الجهتین رو در صناعات داشت، در تجارت و اجاره نداشت. ما از صناعت القاء خصوصیت کردیم، ملاک گرفتیم، تو تجارت و اجاره بردیم، میگیم پس اگه یه چیزی هم منفعت محلله داره هم منفعت محرمه، خرید و فروشش هم جایزه. این سر تأمل فی فقراته یعطی جواز التجاره او الاجاره او الصناعه به قصد الجهت المحللت نادر، حتی نادرش هم میگیم کافیه برای اینکه ملاک نیست مفصله برش مرتب نشه. پس این که بعضی هم میگن باید منفعت غالبه باشه، نه منفعت فرض کنید که یه چیزی منفعت محللش خیلی کم، اما حالا اتفاقا این بابا واسه منفعت محللش میخواد، هیچ همه منافعش حرومه، اما یه جوریش که اگر چنون که توی مثلا فرض میگی بستون نصبش میکنی کلاغا میترسن میرن، برای مترسک یکی اومده میگه من میخوام اینو بخرم، خب اشکال نداره. ها همین از کل بخون، همین وقت کلش هست، پس یه کوچولو حلال هم داشته باشه کافیه، همین پس این محضن میاد باشه. میدونیم اگر ببینی شما نبیه اونی که فساد محضنه اون مانه شد خب نه میدونم، میگم اونی که فساد محضن، بالاخره معاملات واسه یه قصدیه یه جهتیه، دیوونت با این معامله میکنه، خب نه بالاخره قرص هست، اما اگه این رو خواهیم بگم اونی که فساد محضنه معاملش باطله، اما اگه یه منفعت محلله نادر داره این دیگه وقت محضن نیست جایده. اون شرانه
نیست فقط محضنه مفتوده اغلا، حالا کلم خلافی نمیشه باید مالیت نداره، برای اینکه درویشی میخواد که مجبور بسازد اون ملازم داره،
خب میشه خب میشه جایز نیست، چه جایز نیست، چرا درویش میخواد مجبور بسازه که خودش منفعت نادره هست، من آقایون غالبا اینو میگن، اما میگم حال مرحوم هستم کاظم داره پیش میره ده میگه بلکه میشه دیگه، بلکه به قصد المحللت نادره، چرا میگه برای که حیثا ان المستفاد منها یعنی اونی که استفاده میشه از روایت ان الملاک، یعنی ملاک در بطلان ترتب المفسده، این ملاک میگه یعنی ملاک فساد معامله، ملاک ترتب المفسده و قصد و سرس الجهات المحرمه، اما اگر چنونچه یه منفعت محلل نادره داره و من بر او میخرم دیگه، پس قصد در جهات محرمه که نی، پس ولو نادره باشه، به قول ایشون یه درویشی میخواد باشه افسون کنه یا میخواد یه چیزی بسازه، مانعی نداشته باشه. حالا بگذاریم اون بشینه سر بی ساعت تارشیدنه، سر که روایت صحیح نبود. اینجا اقولو قد مر ان روایت ضعیفتون علیلتون سندن و متنن، ما از کسیم متن میشم آخه خیلی به روایت نمیخونه، فلا تصلح الا للاستیناس و تأیید، خلافا لمرحوم عثمان کاظم که در حاشیه فرمودن نه خیر آثار صدق برش ظاهر است و حجت است اینها، و مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن چه آثار صدقی برش ظاهره، اضطراب متنش و همه زمیرا و این تکرارا و اینا دلیل بر آثار صدقشه. خودش هازا کلو حول روایت تحف الاغول، و همدلله الله از روایت تحف الاغول رو بدیم بیرون. شیخ علیه الرحمه فرمودن ما چهار روایتی که اینا قاعده کلی ازش استفاده میشه در ابواب معاملات، تیمنن و تبرکن ذکر میکنن. یکیش روایت تحف الاغول بود که مدتی وقت من و شما رو گرفت، خب بلخم. روایت دوم روایت فقه الرضا، باز این هم یخت معرکه داره، چاره نداریم باز. روایت فقه الرضا اینجا ما نوشتیم ار روایت الثانیه من ار روایات الاربع التي ذکرها الشیخ قدس سره به عنوان ضابطه فی المقام عبارت تو فقه الرضا. قال در فقه الرضا این چاپی که جدیدن آستانه مقدسه حضرت رضا کردن صفحه 250 میشه، و اون چاپ های جدید که با مقنعه چاپ شده بود اون جلوته ظاهرا صفحه 33 میشد یا 34 من یادم رفته، اما همین حدود 33 34 میشد این چاپ های صاحبه. حالا ما از این همین این عقل کردیم از همینی که آستانه از رضا چاپ کرده، صفحه 250 داره اعلام یرحم و کلا. حالا ما عبارتشو اول میخونم، بعد اجمالا راجع به دلالتش صحبت میکنیم، بعد راجع به سندش برخلاف مرحوم آیت الله خویی که ایشون اول جهت سندشو بحث کرده بعد دلالتشو. اما ما چرا این کارو میکنیم؟ برای که تا میخوایم آقایون یادشون حدیث جنبه دلالیش بحث شده باشه. تو عفل و قول اما اول دلالتشو بحث کردیم بعد سندشو، اگر میخواستیم بگذاریم دلالتو ای آخر کار همه یادشون رفته بود. حالا اعلم یرحم و کلا ان کل مأمورم به، هر چیزی که مأمورم به باشد، مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی امورهم، صلاح معدوم نون و آب و گوشت و لباس و زمین و اینجور چیزا، مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه صلاح، راه های صلاح، الذی لا یقیمهم غیره، خب معدوم مجبورن نون بخورن یا برنج بخورن یه آجر چه میتونن بخورن، بلقه لا یقیمهم غیره. حالا این که بنده مما یاکلون و یشربون و یلبسون و ینکهون و یملکون و یستعملون، این که اولش گفت کل مأمورم به، پس در روایت تو حرف الاغول هم همین گیر رو داشتیم، یکی از میگه خب پس تا به حد امر و وجود نرسه این معامله صحیح نیست، من تا گرسنه نشم به طوری که نور خوردن بر من واجب باشد و حفظ بدن واجب باشد حق نداشته باشیم نون بخریم، نه اینجور نیست. این مأمور رو به که میگه یعنی واجبه کفایی سجباله، اجمالا واجبه شأنیت وجوب داره. بالاخره نون یه وقتی میرسه به سرحد وجوب، هزار گرسنگی میمیره، باید نون بخره بخوره چون حفظ بدن واجب. حالا که اینجوره دیگه ولو به سرحد ضرورت و وجوب هم حالا نرسیده باشه، حالا من خب هم تشریفاتی یک نون بسنم بخورم، همچون به حد عشر نیشته نرسیده، لازم نیه به اون حد برسه. این مأمور رو بشه میگه مراد اینه. فهازا کلو حلال بیعه و شراعه و هبته و عاریته. ببین لفظ حلیت رو معاملات بود، معاملش حلاله که ما از کردیم حلیت معاملات ظاهرش حلیت وضعیه یعنی صحیحه. و کل امرن یکونو فیه الفساد مما قد نهی عن، چیزایی که منهی عنه من جهت اکلهی، مثلا مایکل گفتن نخو، خنزیر رو گفتن نخو، من جهت اکلهی و شربهی و لبسهی و نکاحهی و امساکهی لوجه الفساد. این کلمه یه لوجه الفساد قدر متیقن نیست که به امساکهی میخوره، این قید محل خلاف است، آیا به همه میخوره یا به آخر، اما آخرش قطعیه دیگه، یعنی نگاه داشتن برای وجه فساد. مرده رو میخوای نگر داری که بعد کباب کنی بخوری، مثلا همچی لوجه الفساد. من ما قد نهی عن، از چیزی که من جوانه، مثل المیته و دم و لحم الخنزیر و ربا. اگه یادتون باشه در روایت تحفیق گفتیم یه وقت نهی به اصل مبادله شه، یه وقت نهی رو خود شیعه، میته و خنزیر خودش منهی عنه، ربا ولو یا مثلا رو گندم ربا ها، گندم که حروم نیست اما معامله یه ربایی حرومه، لذا هر دو رو قاطع هم ذکر کرده، یه وقت نهی رو مبادله شه، یه وقت نهی رو خود اون شیعه مثل میته و دم، هر دو رو ذکر کرده، مثل میته و دم و لحم خنزیر و ربا و جمیع الفواحش، چیزهای و لحوم سبا. این لحوم سبا هم نوعا نظامی که تسکیه نوید گوشه کنیم که بخوری، برای خوردن اونا میگرفتن دیگه، اونی که معمول بوده خوردنش بر اون جهت. و الخمر و ما اشبه ذلک فحرام، میگه اینجور چیزا حرامه، نکتش هم ذکر میکنه، ضار للجسم و فاسد للنفس، این چاپ جدید داره، اون چاپ قدیم که با مقنعت چاپ شده داره و فساد للنفس، به نظر فساد بهتر باشه، اما اینا حالا بالاخره در آستان حضرت رضا میگن خب اینا کتابایی داشتن نسخه‌ای داشتن رو اونا درست کردن، بالاخره این چاپ جدید و فاسد للنفس داره، اون چاپ قدیم و فساد للنفس داره، ما نشه و فساد للنفس نسخه. اینا اصلا نگاه کنید ای آخر کار اسمی معامله نیوم در اون چیزای حلال گفت فهازا کلون هو حلال بیعهو و شراعهو و عاریتهو، معاملات رو قطار کرد، اما اینجا میگه فحلالون زارون لجس، ای فحرامون زارون لجس، ظاهر حرام یعنی خوردنش حرومه، این معامله شو اسم نبود، مگر شما میگی چون مقابل او عبارت است فحرامان یعنی حرامت معامله است، فحرامون زارون للجسم به جسم سرن میزنه و فسادون لنفس روح آدم هم خراب میکنه، مثلا فرض بگیریم این عبارتی که از فقه الرضا شیخ اینجا نوشته، البته در فقه الرضا یه تقریبا از اون چاپای سابق یه نیم صفحه بعد، از این چاپای جدید یه ورق بعد دوباره همین مضمون چیزای محرم رو ذکر میکنه، میته و دم و لحم و دم، اما دیگه اسم معامله اونجا نیست، اسم اصل استعمالشه. اینجا ما یه نکته ذکر کردیم که به نظر میاد هر که این عبارت رو میخونه از فقرزا به نظرش میاد که اون عبارت توحف العقول زیر نظر این شخص بوده، ولی که همونجور که اونجور که من وجود الفساد یملکونه و ینکهونه و یستعملونه و یلبسونه این نچیسی حلالون بیعه و شراعه و هبته، همون اونجور قطار میکرد و پیداست مؤلف این کتاب حالا یا امام علیه السلام بوده یا سید، بالاخره نظر به او روایت بوده، اون روایت مال امام صادق بوده، اگه این مال امام باشه به اون نظر داشته، اگه مال امام هم نباشه رفق رضا مال علی ابن بابه یا هر کس باشه، بالاخره روایت توحف الاغول زیر نظرش بوده، در حقیقت اونو تلخیص کرده. هر کی نگاه کنه میده سیاق عبارت به او خیلی میخوره. اینجا باشم اقولو الدقه فی عبارت فقه رضا و مقایست و سیاقه ها مع سیاق روایت توحف الاغول الماضیه یعتل وسوق و اخذل عباره من تلک روایه به نحو الخلاصه. این ظاهرش اینه که اون روایت زیر نظر بوده، هم رو خواست تلخیص کنه. حالا ول کلام یقع اتارتن فی دلالتها و اخرى فی سندها. و صلی الله علی محمد و آله.